فقط لازمه این عبادت اینه که ما قبلا معبود رو بشناسیم،
یک معرفت سابقه بر این عبادت رو اثبات کردیم و بعد گفتیم که برای معرفت اسباری میخواد. گفتیم یکی از سببهاش حس بود. خب چه اشکالاتی داشت؟ دوستان نوشته دارش کسی؟ خب
شما این معرفت رو اینا همه معرفت رو با عقل نیست،
همش با عقل
شناخت ها.
خب
اینا فقط یعنی انگار این مدخل های شریف های برودیش فهمیدی داری به این اعتبار تفصیل میکنیم دیگه، یعنی هر معرفتی با عقل نیست دیگه.
اثبات میخواد هر معرفتی با عقل نیست. یعنی چطور ادعا میکنید که هر معرفتی با عقل الان معرفت هستی؟ وقتی من درک میکنم مثلا این زبری این رو یا سردی گرمی این رو عقل درک میکنن یا فقط حسی هست؟
بس یه جای جلو میره که میان اینجور چیزا رو از معرفت جدا میکنید. یعنی مثلا آخر مثلا میان در مورد شناخت صحبت میکنم، در مورد اینکه میخواییم مثلا جهان رو بشناسیم و اینا اینا خوب با عقل با عقل کار میکنه. وقتی که شما از توی گذاشتین معرفت علمی مثلا به این حس بعد اسمشو که این گذاشتین میاد نتایجی میگیریم، این به اینجا میرسی که ظاهرن اینا همه عقلی هست، اما اون دیدی که اون معرفتی که وجودیاش اینا باشه حسی باشه. یعنی آیا اینجور ما این اینایی که بحث کردیم همه اینا به هر حال هیچ مرد یعنی برای شناخت جهان و خدا و اینا هیچ کس فکر نمی کنی با حس میشه مثلا خدا رو شناخت.
واقعا میخوام همین رو بگیم،
میگم با حس
میخوام بگیم که بله الان میخوام بگیم که معرفت یعنی علم یعنی آگاهی اینا همه مترادف بله فعلا همه اینا مترادف تو همه اینها حیوان و انسان و بعدها انشاءالله نباتات رو هم شاید بتونیم داخل کنیم. بعد خلاصا همه اینا علم درست شد. حالا میخوام بگیم ها اسباب این علم یکیش هست، یکیش شهود و حضور بود که عرض کردیم فل جمله اثبات کردیم علم حضوری رو، یکیش تعبد بود که گفتیم فل جمله باز شناخت تعبدی هم ممکنه که باشه، یکیش هم معرفت تعبدی که همین که شما میفهمد هم یکی از اقسام علم میگیم فعلا میگیم. حالا ببینیم بعدها شاید نظرات عدد به تغییرات ایجاد بشه توی این سیستم که میرسیم تو مرد مرمون مزفر هم هست نشه. خلاص با این بحث وارد شدیم. بعد گفتیم که خب الان اگر بخوام یه جهانبینی کامل، یه جهانشناسی کامل نسبت به همه کل عالم هستی مثلا داشته باشیم، خب طریقه حسی جواب نمیده، طریقه تعبدی جواب نمیده، طریقه حضوری هم اگر بتونه جواب بده فعلا موجود نیست و فعلا مقدور ما نیست و امثاله. گفتیم تناشناختی که حالا در دسترس همه هست و همه میتونن به نوعی ازش استفاده کنن تعقل بود. و بعد عرض کردیم که خب تو این تعقل هم به شدت امکان خطا هستش، چون امکان خطا درش راه داره ما به اون غایت دقت نمیرسیم الا به اینکه یه سببی باشه ما رو از این خطا خلاصه مسئول نگه داره، که گفتیم این رو بهش میگن حالا منطق تکوینی یا حالا بعضی شاید عبارات منطق فطری و اینها هم به کار ببرن در موردش، منظور همین. تا اینجا بحث شده بود جلسه بودش. حالا اگه سوالی هست باز بود.
منطق تکوینی میتونه ما رو به اون پای برسونه؟
چطور؟ خود شناخت ما رو میرسونه به اون. حالا این شناخته اگر صحیح باشه بعد یعنی این صحت و صغمش رو خلاصه این منطق تکوینی به ما، و الا خب خود منطق تکوینی که نه، خود منطق تکوینی ما نمیخواد به واقع برسونه یا شناخت به همون بده، بلکه اگه فقط صحت و صغم این شناخت ها رو. حالا تو حس شما خطا پذیری دارید یا ندارید؟ تو حس خطا پذیری هست. خود حسی ترین خلاصه مسلک ها و مکتب ها این رو قبول دارن که بابا خلاصه حس خطا پذیره، و حالا اون شاهد اصلاح اینیش هم همین بحث های خودشون که دور تجربه میان یه روز یه مطلبی رو میگن فرداش میان دقیقا عکس اون مطلب رو میگن یا حالا مطلب بالاتر از اون رو، خلاصه مکتب های اینجوری هستش. حالا اینکه شما فرمایید مثلا در معرفت خدا اینها چجور میشه، ما نمیخوایم حتما بگیم که خدا هست، حالا ما میخوایم با معرفت اثبات کنیم که اصلا هست یا نیست، بود و نبودش خلاصه بحث هست، نه فقط طرف اثباتش که بگیم پس حتما عقل ما رو میرسونه به اون. لذا بعضی از مکتب‌های حسی چی میگفتن؟ میگفتن تا زمانی که خدا رو زیر چاقوی جراحی عمل نکنم قبولش نمیکنم. یعنی از مکتب حسی میرسیدن به نفی وجود خدا و میگفتن نیست. حالا بحثایی که بعدا انشاءالله بیشتر پرداخت
این خطا پرداخت یه عقل بخاطر کمبود دانشه یعنی که همون بحث که پارسا گفتیم برای مردایی که وقتی مسئله زیاد طولانی میشه داده ها زیاد میشه
بله هر دوش ممکنه باشه.
و اگه اینجوری باشه که اون منشا برطرف بشه این خطا پذیری
بله دیگه
تو همین برطرف بشه که دیگه خطا پذیری نیست
خب همین میخوام بگم قواعد منطق رو استفاده میکنه شخص یا نه حالا شش میرسیم امروز بیشتر توضیح
بعدش که فهمید بخواد نفسه برد بسید پس هر کنید مثلا تکمیل باشه که مارگو اون حدت
باشه یعنی تکمیلا انسان یه جوری آفریده شده باشه که بتونه سهر و صحب و فرق افکارشو بشه این هم تو من تو تکمیل
میخواد مثلا بر اساس پارت دوست یا مثلا تکمت بیاد مثلا تکمیلی رو ثابت کنید که باید باش یعنی اینجایی اومده
همین رو میخواد بگیم دیگه حالا بحثش به این شکل شاید نه شاید نه جایی نمیشه به این شکل نه خب باز گفتیم جهانبینی تولید رو مراجعه کردید زدید این بحث جهانبینی تولیدی شاید متحری گفتیم جلد دو مجموعه آثار اما اول کتاب جهانبینی تولیدی این اقسام شناخت رو بحث کردن حتی بزرگی اونجا نیست ولی این حسی و تعبدی اینها رو قشنگ بحث کردن پس باید این یه منطق تکوینی رو به این شکل اثبات کردیم که گفتیم این منطق تکوینی خلاصه فطری هست که با وجود انسان باهاش بوده دیگه تاریخ پیدایش هم میشه در همون تاریخ پیدایش انسان هم ساده بعد میخواییم بحث کنیم از اینکه خب حالا ابتدای هر علم یه سری سرفصلهایی رو آقایون مطرح میکنن به عنوان حالا رؤوس سمانیه در قدیم ازشون اسمی بردن رؤوس سمانیه حالا هشتا سرفصل بود تعریف و موضوع و غایت و دیگه تاریخچه رو مؤلف و جایگاه بین علوم و نحوه تعلیم و تعلم علم یکم الان ابخاص علم تفسیر مباحث علم درش بوده حالا این هشت این روز رو سرانت هم هست حالا بعضی چیزا دیگه هم شمرده بعضی هدف و غایت هست هم تفکیک دادم بعضی سرمت رو مطرح کردم هست حالا خود سرفست هست ولی خب این هشت نوزا سرفست رو ابتدای هر علم مطرح میکردم تحت عنوان مقدمه المدخل خلاصه این بحث بعدها وقتی دیدن که خب این بحث ها اگر میخواییم دقیق بهشون رسیدی کنیم خود اینا از کل علم ها شاید بیشتر باشه حجمش رو اینها لذا اومدن دیگه این هفتش دیگه رو حذف کردن فقط این ستای اصلی رو یعنی تعریف و موضوع و غایت رو بهش پرداخت میکنن الان تو کتاب هم نگاه بکنید متداول همینه که تعریف موضوع و غایت رو پرداخت میکنن تعریف علم چیه؟ تعریف مثلا منطق موضوع منطق چیه؟ غایت منطق چیه؟ این ششتای دیگه رو مثلا دیگه بهش به اون صورت پرداخت میشه بعد ها توی هر یعنی توی این حالا مثلا صده های اخیر در بعد یه علمی مستقلن رابطه با همینات شکل گرفت که اینجور مسائل و به اضافه مسائل دیگه ای که اینا تشخیص میدادن که اینا توی فصل ورود به علم لازم و ضروری هست این رو به عنوان یه علم مستقل جداش کردن اسمش هم گذاشتن متدولوژی متد که یعنی روش شناسی علم روش شناسی رو به وجود آوردن مثلا میمدن گفتن متدولوژی علم منطق متدولوژی مثلا علم فلسفه متدولوژی ریاضی توش همین بحثا میشد یعنی تعریف موضوع غایت و یه سری از مسائلی که قبل از اینکه این مسائل ما ندونیم نمیتونیم وارد این علم بشیم اصطلاحا بهش میگفتن چی؟ مبانیه چیزایی که علم روی اینها سوار میشه اطلاعاتی که اگر اینها رو ما نداشته باشیم نمیتونیم وارد این علم بشیم اینو در یه علم مستقلی به اسم متدولوژی بحث میکنن که حالا بحثای مختلفی داره اگر حالا نیاز شد بحثای آتی بهش اشاره میکنم ولی خب من رو مزفرم باز با همین سیستم وارد شدم اومدن ابتدای علم منطق بحثایی رو مطرح کردم که حالا درس اولتون تعریف علم منطق هستی زنده تعریف بحث کردم و غایت و تعریف رو توی این درس بحث کردن ایشون موضوع رو پرداخت نکردن تا حالا بعد ببینیم که چرا موضوع رو ایشون پرداخت نکردن تو درس اول فقط غایت و تعریف رو بحث کردن تو همین بحث رو مثلا غایت که ضمن الهاج علم منطق مطرح شده دیگه درسته؟ تعبیر الخاج علم منطق منظور همین غایت علم منطق رو میخوام بهشون بحث بکنم تو این بحث میان همین بحثایی که الان در جلسه قبل ذکر شد رو مفصل کار میکنم میان که خب انسان قوهی داره به اسم قوه عاقله قوه تفکر توی تفکراتش امکان خطا هست به شدت، ما یه وسیله نیاز داریم که این به اصطلاح خطا سنجی و صحت و سقم این افکار رو واسه مشخص بکنه. این رو اسمش رو می‌ذاریم منطق. اون تیکه فطری و خلقتیش رو اسمش رو گذاشتیم منطق تکوینی. اما حالا این منطق تدوینی که الان می‌خوام بخونیمش چیه و از کجا اومده؟ بازگشت بحث به حالا فکر می‌کنم سال‌های 950 قبل از میلاد که یه نهله‌ای به وجود اومد اسمشون رو می‌ذاشتن صوفیست اصطلاحاً. صوفیست یعنی دانشمند. اینا چیکاره بودن؟ اینا یه افرادی بودن که فن خطابشون قوی بود، فن خطابشون و بیانشون قوی بود. بعد در اثر همین قدرت فن و خطابه مردمی که توی دادگاه ها مشکل داشتن میومدن به اینا رو میداختن که خب مسئله ما اینه و ما یاد بدید که چجور حرف بزنیم توی دادگاه. و موقع هم بودیم وکیل به معنای امروزی مرسوم نبوده، خود مردم میرفتن تو دادگاه و از حرف خودشون دفاع میکرد. میومدن پیش اینا یه پولی به اینا میدادن و که آبید شما مثلا به ما یاد بدید که چجور وارد شیم چجور خارج شیم، بحثا رو یه جوری پیش ببریم که حق رو به ما بره. بعد در اثر مرور زمان کار اینا گرفت، اینا که حالا به عنوان معلم بودن، خطیب بودن، لمسال اینا دیگه شغلشون شد همین که میرفتن بررسی میکردن پرونده‌های قضایی ملت رو، مثلا وقتی گفتن اینجوری وارد شد اینجوری مثلا صحبت کنید لمسال. بعد فقط که دیگه وکالت و اینها مرسوم شد توی دادگاه، اصلا خود اینا میرفتن به عنوان وکیل شروع میکردن به صحبت رو، خلاص حق مردم رو ناحق میکردن یا حق مردم رو حق میکردن به عنوان وکیل. بعد ها اینا به قدری این حقا ناحق شد ناحقا حق شد که اینا خودشون به شک افتادن که نکنه اصلا حقیقتی وجود نداشته باشه، همه چی به دست خود ما باشه، ما یه چیز رو بخواییم حق جلده میدیم، یه چیز رو نخواییم ناحق جلده میدیم. حقیقتی که ماورای این الفاظ ما باشه ممکنه وجود نداشته باشه، یک شکی به این معنا درشون به وجود اومد. این مرحله رو بهش میگن لاعدیه. لاعدیه ها میگفتن که ما نمیدونیم ماورای خودمون عالمی در خارج هست یا نیست، حقیقت ثابتهی در خارج هست یا نیست. اصطلاح امروزی شکگراست دیگه، به اینا میگن شکگرا. تو همه چی شک میکنن. خب اینا رو میگن افسانه نیست، یعنی یه چیز ماورای تاریخی نیست. ها بعضی اصلا تو بعضی کتاب ها دیدن که میان میگن آیسوفیست ها یه چیزهایی که باز افسانه و چرت و پرت به خود ما مثلا خود منطقی ها جهلش کردن و امثاله. نه، اینا توی بحث تاریخی اثبات شده که واقعا یه نهایی چنین بودن. این یه طرف ها قضیه داره شده. اون قضیه که با همین امروز شما وارد دانشگاه بشید، فضای دانشجوی کشور ما غالبا امروز یه همچین فضاییست، به ویژه دانشگاه رشته‌های حقوقمون یا رشته‌های علوم انسانیمون که بیشتر با این مسائل درگیرن. غالبا شاید همین چی توهم شد، هممون خوابیم یه فردی اتفاقی میفته از خواب بیدار شدیم و هیچ خبری نبود مثلا. این بحثا خلاصه میخوام بگم امروز هم هست و روش کار کردن خوب. بعد یه دستهشون اینجوری شد، بعد یه دسته دیگه اصلا اومدن انکار کردن و گفتن که نه، خلاصه عالم واقعی نیست در خارج. اصطلاحا بهشون میگن انادیه. یه دسته از اینجا جدا کنیم انادیه. اینا اناد داشتن با بودن حقیقتی نیست ما برای خارج، هیچی در عالم موجود نیست، ما یقین داریم که هیچی در عالم موجود نیست. از سومی هم در اینا به وجود اومد، اینا میگفتن ما خودمون هستیم و اون چیزایی که نفسانیه، یعنی اصطلاح جلسه گذاشتمون، علم حضوریشون رو نمیتونستن انکار کنن، خودشون و نفسانیت خودشون رو اثبات میکردن ولی میگفتن ما برای ما عالم چیزی نیست. اینا هم اصطلاح بهشون میگن اندیه، اند نزدمون، یعنی فقط من و اون نفسانیات من موجودم، نسبت به عالم واقع منکر بودن، میگفتن چیزی در خارج از ما نیست. خود است
اینا اسم وجودشون چیه در خارج از چیز هستن؟ یه واقعا هستن کسایی که باید
نه به این معنی نیونن. این دوتا الان کسی مثلا انادیه تو شد فل جمله باشه، مثلا شما بحث میکنیم که سیون قاعده که ماورای حس نیست، اینا نسبت به ماورای حس میشن انادیه. حالا بحث اینجوری که نکنم به کسی باشه که کلن مطلقا حقیقت های کار کنم. و این سه دسته از صوفیست ها در آخر زمانی هم بوده بینشون، نه که الان توی یه زمان مثلا همه این صفات وجود داشته، نه یه زمانی مثلا شکرها شدن بعد مثلا انادیه شدن. نه مثلا
دسته دوم سوم فرق چی شد؟
گفتیم که کلا مطلقا خودشون هم گفتن نیستیم، اما این دیگه میگفتن نه من خودم هستم اما معلوم نیست این دیوار رو باشی یا نه. خب اینا میشدن به اصطلاح سوفیست و اصطلاح دانشمند هم برای خودشون اصل گرده بودن نفتن. در مقابل اینا یه بند خدای خداستا قیام کرد به اسم حالا سقراط شاگرد شد افلاطون شاگرد ایشون هم ارسطو سه نسل استاد شاگردی بودن. اولی کسی هم که خودشون فیلسوف هم بذارن خود همین ارسطو است. بعد اینا اومدن در مقابل این سوفیستا قدرم کردن گفتم بابا چه بحثایی که میکنید مقالطه ها رو میدازید به خود ذهن مردم رو شبهه ایجاد میکنید واسه مردم. نه حقیقت هست ثابت هم خود ما هم ماورای ما همه اینا هستن. در مقابل اینها خلاصه مجبور شدن که یک علمی رو به اسم علم منطق تدوین بکنن که بیاد شبهاتی که در ذهن اینهاست و چی شده که اینا به این افکار دوچار شدن و این مقاطع واسه شون پیش اومده رو کشف بکنن. مثلا مجبور شدن که یک علمی رو به اصطلاح روشمند تدوین بکنن که بخواییم ادعا بکنیم این علم منطقی که حالا اصطلاح منطق تدوینی بهش میگیم تحلیل همین منطق تکوینیه که در نفس انسان این افکار صورت میگیره، این فعل انفعالات صورت میگیره. منطق تدوینی تحلیلی است، این جمله کار داریم زیاد باش کار داریم ما. منطق تدوینی تحلیلی است از منطق تکوینی. بعضی از شبهاتی که به منطق وارد می‌کنن این جمله حلش می‌کنه. حالا ببینید چی میشه. خب ظاهرا سال 950 قبل از میلاد زمان ارسطو بوده. قلوبش همین سال‌ها هم علم منطق به این رو به این شکل خلاصه تدوین شد.
نمی‌مابند.
بله قبل از میلاد است. بعد دیگه زمان ارسطو 8 رساله از ارسطو به جامعه که شاید افلاطون و سقراط مدون علمی علم منطق باشن اما اول کسی که اینها رو به صورت کتاب نوشته و خلاصه الان کتابش در دسترس هست ارسطوه. رضا مشهور شد که مؤلف علم منطق ارسطوست. منطق ارسطویی هم مشهور هست. این یه نظری و بعد میگن که زمان اسکندر مقدونی که از حالا اروپا حمله شد، حالا روم باستان حمله کرده منطق آسیایی و از جمله ایران و امثال اینها، علم خلاصه ارسطو منتقل شد به زبان عربی و بعد فارسی و به ایران و هندوستان اینها رسید. بذار من اصل پیدایش منطق توی اروپا از ارسطو، بعد در اثر زمان خلاصه حمله اسکندر بعضی‌ها میگن اصلا اسکندر به ارسطو پول داده بود که خلاصه یه اچین علم رو بنویسه کتابت بکنه و همزاره اینا که اختلاف نظر رو اینجا هست. میخواید مراجع کنید به خطور تاریخ منطق. از
موال ایرانی ها رو هم
چی بکنید؟ ایرانی ها منطق بگذاره؟ همین رو میخواهم بگم دیگه. یکی نظر مشهور که حالا اکثر فلاسفه غربی ها هم بهش پرداخت میکنن همین نظر. اما یه نظر دیگه ای هستش میگن که نه اینجور نیست و اصل تعریف منطق کار خلاصه فحلویون یا حکمای باستان ایران و هندوستانه. اینا مشهور به فهلویان که این فهلویان که بودن از همین گرفته بودن اسمشون فهلوی توی فلسفه اسلامی بحث میشه. بعضی از قسمت‌های فلسفه اقوال اینها بحث میشه و روش کار میکنید شما. و اینا میگن که فهلویون که جزو حکمای ایران و خلاصه هندوستان و باستان بودن قبل از زمان ارسطو و حتی قبل از زمان سقراط توی خلاصه مناطق ایران و هندوستان حکمت بحث می‌شده. یعنی فلسفه به صورت آن آکادمیک به قول حبیا روش کار می‌شده، تدریس می‌شده و امثاله. استدلال این دسته اینه که خب حکمتش بحث نیست روش. فلسفه و تاریخ مثلا تقدم فلسفه پهلویون بر سقراط و افلاطون ارسطو روش بحثی نیست. خود اروپایی‌ها هم قبول دارن. حالا استدلالش اینه که خب حکمت بدون منطق کار نمی‌شه که. یعنی پیش نیاز اصلی حکمت و فلسفه منطق هست. حالا که فلسفه و حکمت قبل از ارسطو و قبل از آلا سقراط توی ایران هندوستان بوده لابد ده که منطق این هم به شکل منطق تدوینی توی اینها بوده و اصل پیدایش منطق برمیگرده به اون گروه حکمای ایران و هندوستان که این نظریه را بعضی ها حالا بگیرن به ویژه شاگردهای موسوی حضرت امام هم روی این نظریه بیشتر حالا تمایل دارن. اصل نظریه تو رهبر خرد مقدمه رهبر خرد میتونید مراجعه کنید مطالعه کنید. اینجا آثار تاریخش رو چیز کرده منابع تاریخش رو فکر کنم فهرست کرده باشه. بر حالا خیلی به بحث ما مربوط نیست، یا حالا ارسطو تدوین کرده یا ایرانی ها تدوین کرده. بعد اونا که میگن ایرانی ها تدوین کرده، میگن زمان همین حمله اسکندر به ایران، ارسطو که اومد حالا این مناطق، ارسطو یاد گرفت از ایرانی ها و هندوستانی ها. بعد اولین کتاب منطقی که الان موجوده از ارسطو، خلاصه تعلم ارسطو از پهلویون هست و امثالی. بعد این دو تا نظر تاریخی هست در این زمین. بعد از ارسطو هم که دیگه حالا سالها گذشت، شاگردان مختلف حالا ارسطو نسل به نسل رسید تا زمان خلاصه امام رضا و زمان محمود عباسی که خلاصه فلسفه و حکمت و یونان به زبان عربی ترجمه میشد. کتابای ارسطو هم به زبان عربی ترجمه شد، از اونجا هم به زبان فارسی. بعد خلاصه زمان بوعلی سینا که حالا ابن سینا خودمون هست، تقریبا میشه گفت بوعلی سینا استحقاق منطقه ارسطویی و حکمت مشرایی رو تو خلاصه فضای ایران ایجاد کرده، که خود اروپایی ها اینو قبول دارن که بوعلی سینا به هر حال منطقه ارسطویی رو تحول نه اینکه مثلا مبانیشو به هم زد، اشکالاشو گرفت، نه تحول ساختاری درش ایجاد کرد، چینشش رو عوض کرد، مقدمه و خلاصه مقدمه خروجش و اینا که بعد واسه منطقه اشاره بهش پرداخت می‌کنیم و اونجا خلاصه وعلی ایجاد کرد توش. و بعد هم که حالا جمعی اسلامی همینجور بحث کرد تا به امروز. این حالا سیر در واقع میشه گفت تاریخچه علم منطق. بعد حالا این علم منطق به این شکل تدوین شد، علم منطق که به این شکل تدوین شد در صورت حالا علمی در اومد، میخوام این علم منطق حالا تعریفش چیست. تعریفی که نسبت به این علم منطق کردم و تعریف به غایته، یعنی همون بچه نیازی ما به منطق و غایت علم منطق رو اومدن جزء تعریف اخصش کردن و گفتن حالا تعریف رو حتما توی خودتون حفظ هستید. چیه تعریف منطق؟ پس مجموع قواعد کلی که رعایت کردن اینها ذهن رو از خطای در تفکر باز می‌داره. یا الان به زبان عربیش که
الان امروز باید بحثش میشه انشاءالله، فقط که آلت و قانون میگن تحصیم و مراعات و ها از ذهن عن الخطر فلفش.
تعریف مشهوری که تو خیلی از کتاب هم همین تعریف رو مطرح کردن دیگه، عادتون قانون دیگه پس مراعاتوها از ذهن عن الخطر فلسفه. چند تا پیش داره بودید تعریف روز بحث کنیم انشاءالله فردا متن این تیکه رو بخونیم بعد بگیم. عادتون قانون یعنی کلمه عادت درش دقت بکنید، یه بحثی اینجا هست که آقای اومدن گفتن علم منطق از جمله علوم عالی است. جلسه گذاشتن یه اشاره کردیم به این مسئله. علم مقسم خیلی از تقسیمات قرار میگیره، از یه جهت هم تقسیم شده به عالی و اصالی. علم اصالی اون علمی رو میشکن که خلاصه مقصود اصلی متعلمه، یعنی من متعلمی علم رو یاد میگیرم به خاطر خودش، به صورت مقدمه و پیش نیاز و امثال اینا بهش نگاه نمی کنم، خود این علم مقصود اصلی من، این روش میگن علم اصالی. علم عالی اون علمیه که نه، به صورت پیش نیاز بهش نگاه میشه، مقدمی اصطلاحا دیدگاه ما نسبت به اون علم، اینو بهش میگن علم عالی. که از کلمه آلت، آلت یعنی چی؟ تعریف آلت چیه؟ ابزار. آره بازش هم خوبه. یا حالا میخواید خیلی اصطلاحی تر بحث بکنیم، هی الواسطه بین، خلاصه هی الواسطه بین وصول اثر فاعل به منفرد، یا فارسی میشه فاعل به منفرد، یعنی واسطه ای که اثر، میگم این فارسی شده نیست، واسطه ای که اثر فاعل رو به منفعل انتقال میده. یعنی چی؟ مثلا اره رو مثال میذارم مشروعی. اره یعنی چی؟ یعنی که آلتی هست، فعلی که حالا تکون دادن دست من میده، اثر این فعل که حرکت اره باشه رو منتقلش میکنه به این چوب، به این منفعله. نمیشه میگن حالا ابزار، حالا فارسیش ساده تر از این تعریف ها بود. برای اینجور تعریف ها هم اگه خواستید مراجعه کنید، این فرهنگ اصطلاحات هایی که هست خیلی کمک میکنه. حالا یکی از همین فرنگ استادات کتاب تعریفات رو میشه تو جوجانی، یا کتاب دیگه که از کشاف اصطلاحات فنون، کشاف اصطلاحات علوم و فنون و اصطلاحات منطقی و فلسفی هم جداگانه فرهنگ دارن به این حالا است. بر می‌فهمن که خلاصه منطق از جمله علوم عالی است. یعنی چه؟ یعنی دو افغانستان که علم ابزاری و مقدمیه. حالا خود عالی اصلاحی هم اگر خواستی تعریف بکنید اینجور تعریف میشه کرد که ما بری یونزر، یعنی علم منطق علمی است که به وسیله او نگاه میشه به یه چیز دیگه. ما دهی یونزر رو مثلا به فلسفه، به مثلا ریاضی، به امثالی، اما علم اصلی اونه که نه، ما فیه یونزر به خود این علم نگاه میشه، مقصود اصلی ما خود همین علم هستش. یه نکته که توی این تقسیم مهمه بدونیم اینه که این علم عالی و اصلی نسبی هست. یعنی چی؟ یعنی ممکنه که یک علمی نسبت به یه علم دیگه عالی باشه، اما یه علمی نسبت به همون علم نسبت به یه علم دیگه ممکنه اصالی باشه. این نسبیت ترتب و تقدمی که به اون حسب لحاظ کنید. مثلا مثالی که میزنم مشهور، حالا خود همتا فلسفه به فرفرده یه مثال بزنید، میام مثلا منطق نسبت به فلسفه چیه؟ عالیه. یعنی چی؟ یعنی فلسفه نسبت به منطق میشه اصالی. حالا خود این فلسفه رو نسبت به مثلا عرفان میام میگم که فلسفه مقدمه واسه عرفان نظری برفت. لذا فلسفه از یه جهت یعنی نسبت به منطق میشه عالی، از یه جهت یعنی نسبت به مثلا عرفان نظری میشه باش، نسبت به عرفان نظری میشه عالی، نسبت به منطق مثلا میشه اصالی و ابصاری. خلاصه میخوام بگم که تقسیمی نسبی است، یعنی نسبت ها شاید تغییر بکنه در اون اصل. اینم توجه بکنید. بعد نکته دیگه که حالا انجام میشه تحلیلش کردیم که آیا ما از دو طرف علم عالی محض یا علم اصالی محض داریم یا نداریم. یعنی بعد اینکه نسبیت هم شد، ما یه علمی رو نسبت به یه علم میگیم اصالیه، نسبت به یه علم دیگه مثلا میگیم عالی. حالا میخوام بگیم که از دو طرف، یعنی هم از طرف عالی بودن هم از طرف اصالی بودن، آیا یه جایی قطع میشه اینا؟ یعنی سلسله که ترتب درست میکنیم، عالی محضی داریم از طرف ضعف یا اصالی محضی داریم از طرف قوت یا نداریم؟ چه بزن تو میرسه داری یا نداریم؟ این تسلسل پیش میاد؟ اعتباری ها شاید پیش اومد. حالا ببینید چه بزن. خب میخوام بگیم که بعد از طرف اصالی ها تو مرحله علم ها نرید، تو مرحله عمل، مرحله فعلی ها بحثش نیست، مثلا تو علوم داری بحث میکنی. توی علوم اصالی محض رو آقای گفتن همین علم عرفان نظری که الان مثلا مثال زدیم میگن اصالی محض، یعنی یه بالاتر از اون خلاص رنگی نیست. اصالی محض رو میگیرن عرفان نظری. کم اینجا یه اختلاف نظری هم هست که اصلا عرفان نظری علمی به اسم عرفان نظری جدای از علوم دیگه داریم یا نداریم؟ بعضی میگن داریم. طبق نظر ما که داریم عرفان نظری میشه اصالی محض. یه دیگه میگن بعد دیگه موضوعش دیگه شناخت خدا و معرفت خدا امثالی هست. یه دوی دیگه میگن عرفان نظری علم مستقلی نیست، جزئی از مثلا علم فلسفه هستش، که اگر اون قول رو بپذیریم، دیگه فلسفه میشه اصالی محض و عرفان نظری میشه جزئی از مسائل علم فلسفه. خب این از طرف اصالی، یعنی از طرف خود. از طرف عالی بودن هم آقایون اومدن گفتن که همین علم مورد نظر ما که داریم بحثش میکنیم این علم عالی محضه. به چه معنا؟ یعنی دیگه منطق، علم منطق علمیست که واسه همه علوم دیگه حالت ابزاری داره. هر علمی که درش تفکر هست، درش فکر هست، قوه تعقل درش سر و کار داریم باهاش، افسارین ها به منطق نیاز داره. لذا هیچ علمی نیست که دیگه درش منطق نیاز نباشه. منطق رو میگن عالی محضه، منطق رو میگن عالی محض به این معنا که همه علوم بهش محتاجن. دیگه اینطور نیست که خود منطق هم به یه علم دیگری محتاج باشه و همسالی. حالا از عالی محض هم میگن منطق هست. لذا اگر به کتاب دیگه مراجعه، یعنی کتاب هایی که در علوم دیگه هستش مراجعه بکنید، همیشه به عنوان علم عالی علم منطق رو مثال میزنن. میگن مثلا علم برفرض اصول فقه مانند علم منطق علمی عالی است، مثلا ریاضی نسبت به فلسفه مانند منطق علمی عالی است. همیشه مشبهشون، خلاص مشبهمون بهشون چیز علم منطق هست.
من قدر بذارم چطور مجازه اون عالی به حساب میارم یا اصلایی؟
عالی دیگه ها رو باید میم نسبیه، باید ببینیم اون برش چیه. الان مثلا سر نسبت به نه
عالی،
اما نه نسبت به مثلا فقه، نسبت به اصول میشه اصل چیز عالی.
من هم مثلا فرض من که زبان دیگه سخته میکنم بکنم، من این همین در مطقه من هم مزفر بکنم به کتب فارسی دیگه تو مرکز نشته باشیم از عربی زخنا به مقدم
فرض نگیر. ما هم خواهیم که در مطقه احتیاج به علمی به عنوان علم ادبیات نداره، ما حتما باید کتاب باشه، نمیشه گفتاری باشه، نمیشه منطقی در تفکر خود من باشه. دقیق کردید؟ بذار بخواهم که همیشه محتاج به ادبیات و دیگه بگم خلاصه علم مثلا زبان خاص و گفتار خاصی که نیست، عامه.
همه علوم میشه به خط کرد،
یعنی به خط ممکن سخته ولی ممکن
یه زمینه ها مختلف هست، یعنی مثل یه درخت برعکس میمونن پایین رو بگیریم اسرادی بالا یه نمودارش میخوام میکشیم
همین رو بکنم میشه
چند اسرادی مرز
همین
چند اسرادی مرز
نه 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 آخرش که میرسه به همونجا.
اگر آریمس چند میتونم مثلا اسرادی مرز
آریمس یعنی چی؟ آریمس یعنی دیگه به هیچ نفت مقدم نیاز نداشته باشه، در حالی که همه علوم به منطق نیاز داره. همین داریم
صرف هم بیدن
از تفکر صرفی تو همون سیستم ذهنی که جلسه پیش توضیح میدادم، اون جنبندی صرفی تو به وجود نمیاد الا به اینکه منطق بود. لذا وقتی طلبه های ما میرفتن عراق تو این سالهایی که آزاد شده بود و دیگه همه میرفتن به اینها، وقتی رفتن مثلا حوزه نجم و اینها میدن که اونا اول منطق رو میخونن بعد وارد نحو میشن، و بعد وقتی ما میگفتیم مثلا داریم سیویتی میکنیم کنارش مثلا المنطق میکنیم مسخره مون میکرد، گفتن شما بدون جنبندی منطق چجور نحو میخونید. البته خب اونا یه نکته هم داشتن که خودشون عرب بودن، یه نیازمند مثل ادبیات این شکلی برای ورود به منطق نبودن، اما خب ما نیاز داریم منطق اونها نمیشه الا به ادبیات اونها. بعد ظاهرا اینه که نه تو همه اونها هم حتی منطق نیازه. شاید جلوتر بریم بیشتر نشونتون میدیم ملموس که بابا همه فضای علوم چه اعتباری هاشون چه حقیقی هاشون احتیاج به یه جمع بندی و خلاصه سیستم بندی منطقی داره همش. خب از نقطه اول که عالتون یعنی چی؟ یعنی منطق جز علوم عالیست و خودش هم عالیه محض به این معنا که گفتیم همه علوم به منطق نیاز دارن، منطق به علمی نیاز نداره. یه نکته هم اینجا بگم دلم نمیاد نگم اینه که آقایون بحث کردن و گفتن که خب حالا اگر ما گفتیم که همه علوم به منطق نیاز داره، دقت کنید، اگر گفتیم همه علوم به منطق نیاز داره، پس خود منطق دیگه نمیتونه در دایره علوم باشه. از همینجا یه سوال به وجود اومد، یه سوال اساسی که بعدها ممکنه باعث بشه شخص کلا منطق رو تخطئه بکنه با افسار اینها. مادم گفتن خب حالا منطق و منطق چیست؟ تو خود قواعد منطقی چی باعث اسمت ذهن از خطا است؟ ببینید جواب رو دادی خیلی خوب، ببینیم چی. پس دقت کنید از همین جا پیش اومده این اشکال ها. اومدن گفتن که اگر منطق بگید نسبت به همه علوم عالی و ابزار هست، نسبت به همه علوم یعنی هر علمی که درش تعقل و تفکر نیاز هست به منطق نیاز داره، پس خود منطق دیگه نمیتونه جزء علومی باشه که به تعقل و تفکر نیاز مندن. پس منطق علم نیست. ببینید پس منطق علم نیست. اولین عبارت جوهرنظیر رو ببینید حتما، اولین جمله جوهرنظیر منطق آلت همه علوم پس علم نیست. اشکال به همین اشکالی که الان توضیح دادیم برمیگرده، چون اگر جزئیات علوم باشه منطق، جزئیات علوم باشه منطق، منطق و منطق چیه؟ ظاهر این که من و مظفر تعبیر رو با آلت شروع کردن نه با علم، به خلاف بعضی کتابایی گفتن علمون به قوانین فلان، درست شد؟ ظاهر اینه که این مشکل تو ذهنشون هم بوده. حالا نمیخوام بگم که حل نشده باشه جوابش و اینها، نه میخوام بگم با دید به این اشکال تعریف رو مطرح کردم که بابا منطق آلت، ولی خب حالا ببینیم چی میشه. علم شاید نباشه، شاید نباشه، چون این تقسیم بندی علمی اساسی هم تو کتاب نیست، خودمون میذاریم تو گردن عبارت کتاب. ولی خب ببینیم حالا چه تو مدخلی هم دقت بکنید تو بارد. خب پس این قید اول تعریف که آلت. قید دوم تعریف قانونیه. قانونی یعنی چی؟ قانون تو زبان ظاهرن عبری بکنم اصلش معنی خطکش مستر خطکش اندازه گیری و این ماست. بعد ها وقتی این رو تعریبش کردن یعنی معرب شد به زبان عربی، چون میدونید در حالا بحث های لغت و اینها اگه کار کرده باشید ما بحثی داریم به عنوان تعریف بعضی از کلام هایی که خوندید ها کجا خوندید تو در منظر خود لازمه عجمه یکی از عدد مهندستر عجمه بودید عجمه یعنی چی؟ یعنی عربی الاصل نیست این کلام این رو مثلا غیر عرب ها استعمال کردن ما اینو نقلش دادیم به زبان عربی اون وقت توی این نقل یا تغییر تغییری در لفظ صورت گرفته یا نگرفته درست شد؟ اگر گرفته باشه بهش میگن معرب یعنی وارد عربی شده و یه تغییره که هم روش مثلا لگامی بوده که شده لجام مثلا یه حرفی یه حرکه یه خلاص چیزی برای سرش اومده از یه سر لفظی اینو بهش میگن معرب. این تغییر و تغییر یه بار تو لفظ یعنی یا تغییر تغییر در لفظ صورت گرفته یا نگرفته این حیث لفظش که شاده تو لغت و اینا بحث میکنه یه حیث معنوی هم داره که اگر ما اینو نقلش دادیم به زبان عربی به همون معنایی که تو غیر عرب استعمال میشد نقلش دادیم یا اینجا هم یه تغییر ایجاد شده یا به مناسبت مثلا به مناسبت معنا به یه معنای دیگه ای اصلا جعلش کردیم یا نه معنا رو عام و خاص‌ترش کردیم مثلا امثاله یکی از این کلمات هم همین کلمه قانون هست. قانون رو گفتیم در اصل لغت عبریش معنی خط کشه درست شد؟ بعد وقتی این تعریب شده به زبان عربی داخل شده یه تغییر معنوی هم روش صورت گرفته اومدن گفتن که نه خط کش وسیله کلی واسه اندازه گیری و اینها ما بیان هر چیز کلی رو بهش بگیم قانون. یه دیگه تو حتی همین لغت عرب بحث کردم گفتن نه به این خلاص عامی هم نیست میخوام بگیم که قاعده های کلی رو بهش میگن قانون. پس یه بار هر چیز کلی رو بهش میگیم قانون که خود خطکش هم یکی از مصادیقش باشه یه بار نه فقط قواعد کلی رو بگیم قانون که دیگه خطکش تو قاعده که نیست قاعده یعنی همین الفاظ مثلا کل فاعل مفعول برفت یعنی همچه قاعده یا کل مفعوله مثلا منظور یا قوانین مثلا اجتماعی مثلا چرا قرمز شد وایسا چرا مثلا سبز شد مثلا حرکت همین اینها قواعد کلی که واسه نظم و امثال این کار جعل شده فر این دوتا لغت هم تو عربی معنا شد یعنی هم کلی گرفتن قانون رو هر چیز کلی که مثلا خطکش هم میشه یه معیار کلی بشه یه آلت کلی متر هم یه آلت خود این ابزار خود این جسمه این هم میشه یه چیز کلی یه بار نه فقط تو قاعده مثلا 20 سانت که مثلا 100 متر دیگه غیر از این حالت جسمی و این ابزاری بودنش دیگه برای خیلی فهمه میخواد بگید که منطق هم یه همچین چیزیست منطق یک علم عالیست و قانونی یعنی قواعد کلی داره بعضون همین قواعد هست اینجا که خب کلیه مثلا خطکش و اینها نهاز نمیتونه باشه بزا میخواد بگید که منطق علمیست عالی قواعدش هم کلی هست کلی به چه معنا؟ همین اشکالی که مثلا دوست عزیزمون کردن کلی نه این معنا که مثلا مخصوص به یک قوم خاصی باشه مخصوص به یک مثلا شهر خاصی باشه نه میخوام بگم که منطق علمیست کلی به این معنا که هر چیزی که درش تفکر راه داره منطق نیاز داره هر شخصی که تفکر میکنه منطق نیاز داره حالا این شخص میخواد عرب باشه میخواد فارس باشه میخواد مثلا غیر از اینها باشه قومیت ها درش تأثیر نداره فقط یعنی مثلا میخوام بگم که منطق علمیست کلی یعنی قواعدی که ارائه میده قواعد کلیه نه قواعد جزئی و شخصی مربوط مثلا به بکار خاص شرایط خاص و امثال اینها نه و نکته بعدی اینه که حالا جنس و فصلیش هم اشارات امروز شاید فرصت نشه فردا تطبیق میدیم نکته سومی هم که تو این تعریف هست تعصب و مراعات و خواست که میفهمن که اگر به این قوانین فرصت مراعات بشه شخص این قوانین رو مراعات بکنه ذهنش از خطای در تفکر مسئوله تعصب و مراعات و ها این مراعات چی میخواد بگه؟ مراد این نکته ای داره دوش اون هم اینه که خب خود منطق و خود علم منطق بگید باعث اثبات ذهن از خطا نمیشه مادام که ما تمام اصطلاحات منطق رو برفض حفظ حفظم باشید اما وقتی منطق رو به کارگیریش رو بلد نیستیم یا نه دلمون نمیخواد اصلا به کار بگیریم
خب باعث قسمت ذهن از خطا نمیشه طبیعتا. بذار فهمند که مراعات این قوانین کلی، قاعده های کلیه که ذهن از خطا در فکر باز میداره، نه خود علمش. مثلا خب این هم قیود تعلیم که باز میگم شده فردا تو متخانی بیشتر روش کار میکنه. نکته سوم میگم که نکته قید چهارم، قید چهارم میگم که در تعریف از این فلفکرشه. فلفکرم فصل اخیر خلاصه علم منطقه که بابا خطا در فکر رو اسمت میده، خطا در گفتار رو نه، خطا در نوشتار رو نه. مثلا با این قید هم مثل اصلا علوم نحو و صرف و لغت و علم کتابت و امثال اینا خارج میشه که اونا دیگه وظیفه شون اثبات ذهن از خطا در فکر نیست، بلکه اثبات لسان از خطا در گفتار مثلا، یا اثبات قلم از خطا در نوشتار مثلا. نه اینجور بحثا هر کدوم از این قیود یه سری چیزها رو خارج میکنن که حالا فردا ان شاء الله ببینیم چیا خارج میشن. خب اینا از این بعد میمونه موضوع رو تاریخ را اشاره کردیم، مؤلف هم که پرداخت کردیم، جایگاه حرفه علوم و نحو تعلیم تعلم رو حالا من مظفر مثلا نکردم، ولی خب فرصتشون اشاره میکنیم. عباس و مثلا که خود من مظفر آخر خودشون جمع‌بندی میکنن اشاره دارم. خب درباره رستمانی هم پرداخت شد،
ولی این تعریف باید
نشده. میخوام بگیم که تعریفشون تعریف به غایته، درسته غلط نیست، اما حالا نقصایی داره یا نداره باش پرداخت میکنه. ولی میخوام بگیم که تعریف منطق رو با غایت تعریف کردن، حالا تو نظام مظفر یه سری مشکلات حل میکنه همین جمله که برای مظفر منطق رو با غایتش اصلا تعریف کرد، که بحثایی داریم که انشاءالله حالا مطرح میکنیم باش. ما نگفت، گفتیم یه عده‌ای گفتن، یعنی اشکالی در ذهنشون به وجود اومد که اگر علم منطق علم عالیه و عالی محض هست، یعنی واسه همه علوم حیث مقدمی داره، خودی خودش نمیتونه توی اونا باشه. اگه خودش هم علم داشته باشه، یعنی خود منطق هم علم باشه، خود منطق منطق چیه پس؟ ببینیم کار داری من رو اولش بعد آخر همه ما شدیم زد دو رفت قلعه بستیم. خب خودکار هست خودکار آقای اشعری فرد هست، آقای خادمی پارسا، شما منطق سی میومدی؟ چهره تون خیلی براشت مثلا. نه نه به اسمشون نه، چهره تن آقای دهگاه، آقای راهدارپور نیستم، آقای سرگلی، آقای سیاهکالی. مرادی مشهوره یا سیاهکالی؟
سیاهکالی مشهوره میشه، مرادی دارد
مرادی داره صدا میکنه. آقای شفیع، آقای شفیع نیستن هشم، آقای شوندی، آقای مرتضوی،